بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، انه خير ناصر ومعين. عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت همه بزرگواران عزیز و ارادت قلبیم و خدمتتون تقدیم میکنم. خیلی خداوند رو شاکرم که توفیقی دست داد تا بتونیم در خدمتتون باشیم و یه فرصت کوتاه دیگری هم مصده باشم از اینکه وقت شما رو میگیرم، عذرخواهی میکنم، حلالم کنین. هر اونچه که بلد باشم، آموخته باشم، با همدیگه به اشتراک میذاریم و دوست دارم که بیشترم از شما بیاموزم. خیلی خیلی ممنونم از بزرگواران خدمتگزار فاطمی و ادمین های محترم این کانال. پیشا پیش باید عرض ادب و احترام و تبریک و شادباش داشته باشیم خدمت ولی نعمتمون، پدر مهربانمون، امام حسن عسکری علیه السلام، امام زمان علیه السلام، به مناسبت میلاد مبارک پدر بزرگوارشون امام حسن عسکری علیه السلام. امروز روز مبارک و مسعودی هست. خدمت حضرت نرجس خاتون هم باید عرض ادب و احترام کنیم، تبریک بگیم خدمتشون، امام هادی علیه السلام همینطور. و امیدوارم به برکت و میمنت این روز بزرگ، این گفتگوی شبانه ما اولا مورد رضایت خداوند متعال قرار بگیره و همچنین مایه خوشنودی و رضای خاطر مبارک امام زمان علیه السلام هم باشه. امشب زیاد مزاحمت نخواهم داشت و چندی موضوع کوتاه رو با هم به گفتگو خواهیم نشست. خوشحال میشم که نظرات بزرگواران رو بشنوم و داشته باشیم انشاءالله با کیفیت بهتر و با یک امید و تلاش افزون تری بتونیم در فاطمی امسال کمک هایی رو داشته باشیم، برنامه هایی رو برگزار کنیم. موضوع خیلی خیلی مهمی که این دقایق با همدیگه باید به گفتگو بنشینیم در رابطه با سنت و عرف برگزاری مراسم عزاداری هست. بعد یه مقداری راجب اهداف و آرمان هایی که پیگیری میکنیم که چی هست، طبیعتاً آگاهی و در نهایت انقلاب قلبی افرادی هست که مورد تبلیغ ما قرار میگیرن. اندکی راجع به باب مفتوح رحمت الهی با هم به گفتگو خواهیم نشست و دو نکته مهم رو عرض میکنم و سلام. امیدوارم که این عرض ادب من رو بپذیرید. پیشا پیش عذرخواهی میکنم و منتظر شنیدن نظرات بزرگواران هستم. سپاسگزارم. در باب سنت و عرف در برگزاری این مراسم فاطمیه ما به دو مقوله خیلی مهمی برخورد میکنیم. میخوام که خواهش کنم به این موضوعات بیشتر با هم دیگه توجه کنیم، ببینیم که چه باید بکنیم. واقعا ما اگر یه کار خیلی خیلی عادی بخوایم انجام بدیم و ساده ترین کارها رو بخوایم انجام بدیم، خب بله، میخوندم در این نظراتی که دوستان دادن که برای فلان پاساژ شهر میخوایم کاری انجام بدیم، یا مثلا میخوایم که در فلان مجتمع تجاری تبلیغی انجام بدیم، بلافاصله همه سیاهی زدن رو پیشنهاد میکنن و پیشنهاد خوبی هم هست، عرف و سنت و این کار تاثیر خیلی خوبی داره. اما به عقیده من گروهی که الان تقریبا یک سال رو گذروندن، نیمه شعبان، قدیر، فاطمیه و مراسم مختلفی رو تجربه کردن در اقصا نقاط کشورمون و حتی دوستان خیلی خوبمون که در کشورهای دیگه هستن و با هم خیلی دوست شدیم و گفتگو میکنیم و با هم جشنها رو کمک میکنیم و هدایت میکنیم. ببینین، این که فقط یه سیاهی بزنیم این کار خیلی خیلی ساده ایه. دم دستی ترین کار همینه. ما باید فکر کنیم و با هم به ایده هایی برسیم که ببینیم چگونه می توانیم بهتر و عمیق‌تر و ژرف‌تر، ماندگارتر با هم دیگه کار بکنیم. دوست بزرگواری که استاد فیلم های سینمایی سناریو نویسی این حقیر بود میگفتن که در تمام سیستم های تبلیغاتی غرب به خصوص فیلم سازیشون در هالیوود دنبال این سه کلمه میگردن. چه کنیم که یک اثرگذاری رو بخوایم داشته باشیم، فیلمی رو بسازیم، کاری رو بخوایم بکنیم، تبلیغ رو بخوایم انجام بدیم، موجز باشه، یعنی کوتاه، ماندگار باشه، در ذهن همه بمونه و مؤثر باشه و اثرگذار باشه. چه کنیم اینا؟ اگه یه فیلمی این سه تا عنصر رو داشته باشه، باید حتما میشه بهش کار کرد. دیالوگای کوتاه یا موضوعات کوتاه، تبلیغات ما. ببینید، ما فقط سیاهی زدن یه کار خیلی ساده ایه و خیلی ارزشمند، خوب، عالی، خیلی، ولی ما باید به فکر بیشتر بهتر باشیم. من از نظرم از این که نوشتم سنت و عرف رو با هم دررسی بکنیم به خاطر همین بود. ما میخوایم روزه بگیریم، یه منزلی رو تهیه میکنیم، هستش منزل خودمون، سیاهی میزنیم، پذیرایی میکنیم و گروهی رو دعوت میکنیم، منبری میذاریم، مداحی میگیریم و این گروه حالا هرچی بیشتر بیان میگیم خیلی روزه بهتری بود، کم بیان میگن چرا کم اومدن. خلاصه از این مدلی که هست. اما همین منزل میتواند میشه دانشگاهمون باشه، کلاسمون باشه، همسفریامون باشن، نامه بنویسیم یا تو گروهی تبلیغ بکنیم. اینا همه میتونه مکانها تغییر بکنه و کارمون رو ببریم جلو. اما من یا سیاهی زدن یه نمادیه، پذیرایی کردن یه اصلیه، یه کاریه. اما من میخوام فکر کنیم با هم دیگه، ببینیم که چگونه میتوانیم از این اصول درست سنت و عرف استفاده کنیم اما در قالب‌های جدید. یعنی اگر منبر ما تبدیل بشه به پخش یک کلیپ 3 دقیقه‌ای، آیا اشکالی پیدا میکنه؟ آیا نمیتونیم این کار رو انجام بدیم؟ الان میبینیم که این کلیپ های کوتاه، این سخنرانی های کوتاهی که دوستان خوبمون استفاده میکنن، زیر صداها و وکالایی میذارن، حالا فارغ از اینکه این وکالا به نظر من خیلی بلنده و نقض غرض داره میکنه، اما حالا به شکل هنرمندانش خب خیلی استفاده میکنن دوستان و خیلی کار میکنن. پس ما یه گروهی که الان میخوان واسه فاطمه کار کنن، لطفاً لطف کنن در سخنرانی های اساتید بزرگوارمون نکات همه رو گوش بدن، اون چیزایی که خیلی جذابه رو جدا کنن به صورت کلیپ های چند دقیقه‌ای، 5 دقیقه‌ای، 4 دقیقه‌ای، 3 دقیقه‌ای بفرستن در کانال ها استفاده کنن مردم. یا فیلم هایی که برگزار شده در سخنرانی های خیلی قرایی که شده در شب های فاطمیه، اونا رو استفاده کنیم، فیلم هاشون رو در بیاریم، کوتاه کنیم، بفرستیم. خود این میشه یه روزه، یه مراسم. حتما نباید ما یه مراسم خیلی بزرگی بگیریم یه منزل، البته اونا رو بگیریم که کفا خوبه، خیلی هم عالیه، اما دنبال این کارا باید بیشتر باشیم. الان اثرگذاری این کانال ها و سخنرانی کوتاه چقدر موثر بوده خیلی مهمه. من پیشنهاد میکنم برای پذیراییمون، برای روزه گرفتن و مراسم گرفتن اون، بیایم این دفعه یعنی یه گروه یا کسی از دوستانمون زوم کنیم رو چند فرد. مثلا فرض اگه 10 نفر رو ما دعوت کنیم و صحبتاشون رو بشنویم و حرفامون رو بزنیم و بگیم که ما در صدد قانع کردن شما نیستیم، ما میخوایم فقط حرف ما رو گوش بدین، شما هم انقلتی دارین، سوالی دارین، انتقادی دارین بگین. چه بسا اینکه مهمتر از این باشه که ما یه جشنی به عذر میخوام یه روزه ای بگیریم و یه سری افرادی رو دعوت بکنیم که سالهای سال شنیدن و اون افرادی که مد نظر اون هستن هیچ وقت نمیان تو این جلسات. به این میشه فکر کرد، پایه های سنت و عرف و نمادها و قالب های جدید. در این موضوع ما باید حتما حتما به این سه عنوان شما فکر کنیم، ببینیم که ما میخوایم با کی صحبت کنیم. ما روزه رو میگیریم برای کی؟ ما تو مجتمع تجاری میریم برای کی صحبت کنیم؟ با فروشنده، فروشنده‌ای که الان ناراحت از رکود اقتصادی که هست، جور دو تا مشتری میاد تو مغازه، ما بریم چی بگیم بهش؟ بگیم آقا بیا واسه راجع به فاطمیه صحبت کنیم. اصلا وقتی دعوتی نشده پذیرشش چه مدلی میشه؟ اینا رو بررسی کنیم. کسی که با ما نیست، کسی که مراقب منتقد ماست، مخالف ماست، ما بریم تو مغازهش مثلا بگیم چی؟ یا بریم تو خیابون بگیم چی؟ ببینید، من نمیگم نکنیم این کارو، میگم فکر کنیم، میگم ببینیم با کی میخوایم صحبت کنیم، چه مدل و روشی رو برای صحبتمون باید انتخاب کنیم، چه مدتی باید این طول بکشه و به چه هدفی دست پیدا بکنیم. این خیلی این به چی کار بود؟ برای چه هدف ما بریم فرض کنیم تو خیابون تو یک محله خیلی مثلا با کلاس بالای اجتماعی بریم میشینیم بگیم آقا ما میخوایم به اینجا یه تکیه بزنیم، چایی بریم. خب خیلی خوبه، آفرین، باریکلا. ما میگم همه اینا رو هیچ کدوم نقد نمیکنیم آقاها، همه رو بهش به دیده احترام نگاه میکنیم، میگیم چه کنیم بهتر بشود. من میگم به این سه تا پارامتر فکر کنیم. کسانی هستن، کیا میخوایم باهاشون صحبت کنیم؟ یه سری هستن با ما، اینا متحد همیشگی ما و با ما و قبولمون دارن و دوستمون دارن و میپذیرن و پذیرش بالا و فلان و اینا انشالله اثرگذار هم هست، اینا با ما. اینا چه باید چی چه اتفاقی باید برای اینها بیفته صحبت میکنیم. گروه دوم، اینا یه سری آدم هن که خونسان، همیشه ساکتن. از اون طرف میگن بیان راست میگی، از بام باید صحبت میکنم میگن تو هم راست میگی. اینا افراد توده های اجتماعی خونسان، ساکتن، خیلی متدینن، خوبن، ولی حالا وضع ایجاب معمولی ممکنه داشته باشن، خیلی خیلی ساکتن، خلاصه خونسان و سکون دارن. یه سری افراد هم اصلا مخالف من، منتقد من، اتفاقا هی صحبت هم میکنن و علیه ما شبه افکنی میکنن و علیه ایمان های ما، آرمان های ما دارن شبه افکنی میکنن، حرف میزنن مخالف من و ضد با من. کاری با دشمنا ندارم، اون دشمنایی که دارن صحبت خیلی فعاله، ما با توده های اجتماعی الان با مخاطبین کل اجتماع خودمون صحبت، یه سری اصلا برنامه دارن، توطئه دارن، نمیدونم فکر میکنن، هزینه میکنن، با اونا زیاد الان مورد نظر من نیستن. ما با همین افراد دم دستی تو جامعهمون میخوایم صحبت. این افراد عرض کردم کیا؟ بامان. اینا رو ما باید تبدیل کنیم به مبلغ، یعنی بگیم آقا مگه نمیگی خوبه؟ نه، این تشویقمون نمیکنی، نمیگی باریک الله چه کار خوبی، پس بسم الله شما هزینه جهیزیه 4 تا خانم مورد مستحق و نیازمند رو بده. فعال باش، مبلغ باش، آقا یه مجلس روزه بگیر، آقا یه مجلس جشن بگیر، آقا تو مغازت یه پارچه سیاه بزن، آقا تو خانوادت یه دونه مهمون، یه جمع دوستان و خوب خانوادت رو جمع کن، بهشون یه شام بده، بگو این با مناسبت اینه، یه بروشوری بانیش رو چاپ بشه، یه کتابی هدیه بده. کسایی که بامان ما رو تایید میکنن فعال بشن و مبلغ بشن. دو، گروه هایی که خونسان، این افرادی که خونسان چی؟ اینو باید تبدیل بشن به اونایی که ما رو تایید میکنن و با ما هستن، یعنی یه پله بیاریمشون بالاتر از این که ساکن باشن بگن اه تو میگی خب راست میگی، با اونم میگه اه تو میگی تو هم راست. نه، اینو باید با ما بشن، یعنی مؤید ما بشن، باید ما رو تایید کنن و با ما باشن، بگن نه ما اگر مثلا میگم فرض و فهم دسته راه ب... را دسته ای را میفته روز شهادت حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها، نه ما مثلا نمیگیم چه خوب فلان، نه میاییم شرکت میکنیم تو اون دسته. آقا حتی دیروز مثلا سفید هم میپوشیدیم، قرمز هم میپوشیدیم، آبی هم میپوشیدیم، نه ما سیاه میپوشیم. اینایی که خونسان ما تبدیلشون بکنیم با تبلیغمون، با حرفمون، با لبخندمون، با احسانمون، با ایثارمون به کسانی که با ما هستن. اون افرادی که منتقدمان، مخالفمان و خیلی هم به ما نزدیکن اتفاقا، اینا رو ما باید تبدیل کنیم به کسایی که ساکت باشن، خونسا بشن. اگر ما این هدف رو دنبال کنیم، من فکر کنم خیلی کار بزرگی انجام داده باشیم، به خاطر اینکه ما توی جمع خانوادگی نشستیم میشینیم، آقا مثلا عیده، همه پسر خاله، دختر خاله، من پسرمون فلان، حالا همه اقوام دوستان فلان نشستن صحبت میکنن، آقا پدر بزرگ اونم نشسته، این دایی بزرگی ما یه دونه یه چیزی مستمسک نگه میدار، آقا اینجوری آقا شروع میکنه به تمام بالا پایین هرچی که ما ساختیم همه رو ویران میکنه با یه مثال، با یه جوک، با یه اظهار نظر، همه هم به خاطر اینکه بالاخره دایی بزرگتره هیچی نمیگیم، اونم میگیم آقا یه دفعه میبینی کل جامعه، کل خانواده ای که ما اینقدر مثلا بهشون فکر میکردیم میتونیم تبلیغشون کنیم، کمکشون میکردیم، شبهشون رو جواب میدادیم، با یه صحبت، با یه سکوت ما، این تمام تمر و اثرگذاریش میشه در حد 100%. خب چرا؟ به خاطر اینکه ما نتونستیم اون قوه‌ای که خیلی هم آدم خوبی اتفاقا دوستش دارن همه، ولی با یه مثال، با یه جوک، با یه عذر میخوام نمیدونم که تا کجا اومد، عرض کردم که این افرادی که خیلی موثرن در خانواده ها میبینیم که صحبت میکنن و ما هیچ راهکاری واسه شون نداریم. اولا توهین میشه، کیان خانوادگیمونو باید حفظ کنیم، به وقت دلخوری پیش نیاد، فلان نشه، ولی این افراد مگر ما روشون کار کنیم که ساکت باشن، هیچی نگن، نمیخوایم مالا واسه ما فعال تبلیغ روزه بگیرن، فعالیت تبلیغ انجام بدن، فقط سکوت کنه، اینا رو سعی کنیم تبلیغ کنیم به خونسا، بگن نه راست میگی، حالا همه اینا اینطوری نیستن. این هم رسالت بعدی ما میشه که اگر ما بتونیم به این تقسیم بندی با ما، خونسا و علیه ما برسیم، ببینیم کیا تو این کاتگوری ها قرار میگیرن و روشون با برنامه کار بکنیم، ممکنه بتونیم به یه موفقیتی دست پیدا بکنیم. در مجموع ما باید به یه راهکاری برسیم، همونطور که عرض کردم ما میخوایم چیکار کنیم در روزه، آگاهی بدیم که چی؟ که اون انقلاب قلبی در قلب افراد اتفاق بیفته، که اونا دلشون دگرگون بشه، ما ببینین همه این کاری که انجام میدیم برای چیه؟ برای اینه که مردم آگاه بکنیم. دشمن شماره یک ما، دشمن شماره یک کشور ما و اعتقاد ما، دوستان ما، کی است؟ دشمن شماره یک ما جهله، جهالته. ببینین ما اگر با آگاهی میخوایم بدیم، اطلاع داشته باشین آقا، مطلع باشین دوستان گل من، پسر خاله، دختر خاله، پسرم به دوست، همسایه، مطلع باش، آگاهی. ما در صدد این نیستیم استدلال بکنیم حتما آقا این کار حقه که هستیم، اما میخوایم مطلع کنیم، آگاه کنیم مردم. آقا اگر مردم آگاه بشن، با آگاهی کسی موافق مخالف که نیست. بنابراین این آگاهی اگر نتیجهش بشه دگرگونی قلب ها و دل ها، اون وقت ما به نتیجه خیلی قشنگتری خواهیم رسید. یعنی نهادی نمیشه این کار، این حب، این معرفت، این ایمان نهادی نمیشه در قلب مردم. به این دو عنصر هم خواهش میکنم فکر کنین. من امشب عرض میکنم همش برای دعوت میکنم شما رو به بیشتر اندیشیدن در رابطه آگاهی و انقلاب های قلبی و دلی بیشتر فکر کنیم، که اگر به این دوتا ما استراتژیمون تو این دوتا باشه، تو بسیاری از مواقع ما موفق خواهیم بود. دو نکته رو الان اینجا باید حتما ذکر بکنم. این دو نکته خیلی مهمه. با همه کارهایی که ما انجام میدیم، همه کارهایی که انجام میدیم برای چیه؟ برای اینکه به مردم بگیم آقا بیان در خونه خدا، آقا بیان بندگی خدا. اولا اینکه باید خودمون بنده خوب خدا باشیم، که شکی کسی توش نداره، همه ان شاء الله هستیم، ولی باید بیشتر کار کنیم، باید خوش اخلاق تر باشیم، باید با گذشت بیشتری باشیم، باید عیسی رو یاد بگیریم، باید از خود گذشتگی بکنیم، باید همش از خودمون بگذریم برای آشنایی دیگران با امام زمان علیه السلام، با حضرت فاطمه سلام الله علیها. ببینید این باب مفتوح رحمت الهی که هر کس بود بیاد، عرض میکردم که این باب مفتوح الهی که هر کس توبه کرده باز آید، هر کس که میخواد از گذشتش دست بکشه بسم الله بیا و هر آن که هستی بازا، گر صد بار توبه شکستی بازا. همین صحبت هایی که میکنیم آقا برای اینه که مردم رو دعوت کنیم دیگه، با اخلاق خوب، با لبخند، با تحمل، مدارا، که بیان به درگاه رحمت الهی ببینیم چیه. اما در این در این قسمت باید به دو تا مسئله خیلی مهم توجه کنیم، به دو تا نکته. یک، یه نموداری هست در تاثیر در تمام رسانه ها و مؤسسات تبلیغاتی که دارن کار میکنن و تاثیرگذاری افراد مؤثر در جامعه رو اینا اندازه‌گیری کردن. این تحقیق و پژوهش میگه که همیشه 7% مردم همواره با ما بسیار موافقن. هنوز هیچ استدلالی نکردیم و صحبتی نکردیم، اینه با ما موافقن. 7% مخاطبین قربون صدقمون میرن، دوستمون دارن، ما غلط بگیم درست بگیم، اینه میگن عالی بود، عالی بود، ما جشنمون به هم میخوره، خودمون میفهمیم جشنمون خوب نشده، اینه میگن آقا چه جشن خوبی، روزمون میفهمیم که آقا مثلا اون چی که باید و شاید نشد، اینه میگن نه نه خیلی عالی بود، الحمدلله خدا. این 7% مخاطبین همه جوامع رو تشکیل میدن. 43% از مخاطبین کسانی هستند که با کمترین اثرگذاری و با کمترین تبلیغ، با تبلیغ‌های خیلی کلی، اینا میتونن با ما موافق بشن. 43% سوم، اینا کسانی هستند که خیلی باید تلاش کنیم تا اینا موافق ما بشن. اینا منتقدهای سرسختن، اما اگر درست به موقع صحیح با استاندارد خودش تبلیغشون کنیم، اینا با ما موافق میشن. 43% سوم کسانی هستند که خیلی مخالفن و منتقدن، ولی کمک کنیم و درست عمل کنیم، اینا با ما. اما 7% پایانی و چهارم از این 4 قسمت، آقا هر کاری کنیم و هر روشی انجام بدیم، اینا هیچ وقت با ما موافق نمیشوند. این اصلا برای تبلیغات مذهبی نیست، این برای تبلیغات بیرونیه، برای تمام اثرگذاری و حوزه رسانه‌های جهانی عرض کردم خدمتتون. 7% مردم آقا هر کاری بکنین شما میگن که نه، موافق نمیشن با شما و هم راه و هم کار و هم یار شما نخواهند شد. اما ما باید سعی کنیم، یک، اون 7% که جامعه مخاطب ما نیستن، همیشه با ما قربون صدقه ما میرن، 43% هم با اولین قدم با ما، 43% سوم رو توجه کنیم باشون که باید چه برنامه ریزی بکنیم و چه راهبرد و استراتژی. نکته دوم این که خواهش میکنم از محضر مبارکتون که همواره و تبلیغی که انجام میدین یا قضاوتی که در مورد دیگران میکنین و از اینکه کاری رو انجام میدین، تبلیغ رو انجام میدین و جلسه ای رو میگیریم، همواره به این توجه داشته باشیم که ما مأمور به انجام وظیفمون هستیم. ما باید این کار انجام بدیم به نحو احسن، درست انجام دادن کار و انجام درست کار. یعنی همین که کار درست باشه، هم کار درست باشه، یعنی یه کار درستی رو ما داریم انجام میدیم. این کار خیلی مهمه. کار خودش فی نفسه باید کار مفیدی باشه، کار بندگی، کار مقبولی باشه، کار مرضی درگاه الهی باشه، مثل روزه فاطمی گرفتن. این کار درستیه، اما انجام دادن کار درست هم خودش موضوعیتی داره. یعنی بعد این کار درست هم درست انجام داد و این خیلی نکته مهمیه. کار درست و درست کار انجام دادن. ولی ما مأمور به وظیفه هستیم. عرض کردم ما مأمور به وظیفه هستیم. تکلیفمون رو باید درست انجام بدیم. کار درست رو باید درست هم انجام بدیم. این یه طرف مسئله است. و این یه بابه و یه طرف سکه است. اون طرف چیه؟ حصول نتیجه دست خداست. ما کمان رو میکشیم، هدف رو میگیریم، پرتاب میکنیم. به هدف خوردنش به توسط عنایت، عذر میخوام، عرض میکردم که هدایت صنع خداست، دست خداست. این انجام بدید، شما وظیفتون درست انجام بدین، بابا که دیگه نتیجه با خدا. اما درست، اما صحیح. در ذیل این مطلب نکته ای که میخوام عرض بکنم اینه که خواهش میکنم خودمونو در نظر بگیریم. ببخشید، معذرت میخوام، خودمو در نظر بگیرم. الانی که من الان نشستم، مثلا میخوام واسه فاطمی کاری انجام بدم، میگم فلانی، میگه بابا این 100 بار بهش گفتیم انجام نده. خودم مگه 5 سال پیش کجا بودم؟ خودم 10 سال پیش کجا بودم؟ خودم 4 سال پیش کجا بودم؟ خودم نمیدونم 3 سال پیش کجا بودم؟ ما اینطوری بودم، الان این که هستیم بودیم. ما همه خدمتگزار بودیم، ما همه مبلغ بودیم. نه، ما هم مورد تبلیغ قرار گرفتیم، دیدیم چه کار صحیح و درستی، جذب شدیم. حالا الان اگر یه نفری در همون 3 سال پیشمون میبینیمش، یه وقت خدای نکرده در موردش قضاوت بد نکنیم. اینا همشون گلن، اینا همه خوبن. در این قضاوت کردنمون، در اندازه گیری تبلیغمون، در این که ببینیم چقدر موثر بودیم و اینا، زیاد به این نگاه نکنیم که آقا ما هر کاری زدیم کردیم این جذب شونی، ولش کن آقا. نه، به سادگی نباید ازش گذشت. خودمونم نه آقا، این یارو مثلا میگم فلانی داره میاد روزه، حالا یه ذره حجابش هم مثلا فلان، بابا این کار داره، حالا تازه جذب شده. بله، نباید بیاد تو مثلا بگیم آقا تو روزه محبان حضرت فاطمه زهرا شما بی حجاب نیا. بله، ولی اگر کسی اومد یه خورده بالا بود پایین بود و اینا، زیاد باید سخت نگیریم. خودمون هم همین جوری بودیم، حداقل من خود شخص من که همینطوری بودم، که سال 70 یا 69 با یه استاد بزرگواری، آموزگار بزرگواری آشنا شدم. ایشون سالها با من صحبت میکرد، تبلیغ میکرد، صحبت میکرد، ناگهان سر یه پیچه خیلی حیاتی من یه دفعه اتفاق خاصی افتاد. خب باشه، و قبلشی بودم مثلا اون موقعی که دیپلم می گرفتیم، خب خودمون کجا بودیم؟ نه، آدمای مثل همه آدمای معمولی جامعه که الان ما بهشون خیلی هم بهشون میتوپیم و خیلی هم بهشون میخندیم. ما بودیم دیگه، هممون بودیم، خیلی همون بودیم دیگه، از اول که همه این چیز نبودن که. بنابراین حواسمون باشه، یک، به اون الگوریتمی که عرض کردم، به اون نموداری که عرض کردم، 7%، 43%، 7% و 43%، و به اینکه خودمون هم همینیم. و نکته آخرم این که به مأمور به انجام وظیفه هستیم و کارمون انجام بدیم. و عرض ادب آخرم در این دقایق پایانی در قسمت بعد عرض میکنم. عذر میخوام از اینکه مزاحمت داشتم براتون. خیلی دوست دارم که راجع به این مباحث اصولی و کلی با هم دیگه به گفتگو بیشتری بشینیم. آخرین موضوعی که بعد بگم و رفع زحمت بکنم، واقعا معذرت خواهی میکنم از این که شاید مفید نباشه واسه دوستانمون صحبت کردنم، اما دیگه انشالله که با مطالعات بیشتر، تحقیقات بیشتر، جلساتمون مفیدتر برگزار بشه. ببینین، یه شعبه خیلی 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 مهمی که هست و جمعبندی همه این هر عرضی که عرض کردم، دقت به سنت و عرف و قالبسازی و نمادسازی و نماسازی های جدید یه طرف، هدف از برگزاری برنامهمون یه طرف، که چه کسی با چه مدل و چه روشی، چه مدتی و به چه هدفی باید دست پیدا کنیم رو داشته باشین، آگاهی و انقلابهای قلبی رو داشته باشین، باب مفتوح رحمت الهی رو داشته باشیم که همه ممکنه که به ایثار ما، احسان ما، نه ما وسیله ایم، همه به وسیله، به عنایت الهی اینا ممکنه بیان و ما باید رحمت آفرین باشیم و مهربون باشیم. اینا رو همه رو در نظر بگیریم که عرض کردم. که ببینید، یه نکته خیلی مهم، امیرالمومنین علیه السلام سکوت کردند، بعد به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بهشون فرمودن که آیا سکوت شما جایزه؟ گفتن اگر میخواهی که این اذانی که میشنوی، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الان عداهم، بماند، بعد من سکوت کنم. قبوله؟ به دوست عزیزی که گفت خطبه فتک رو ترویج کنیم و تبلیغ کنیم، آفرین، خیلی کار عالی، خیلی کار عالیه، خیلی کار عالیه. لطفا اونو بخونیم، حتما خطبه فتک رو بخونیم تو این چند روز باقی مانده، حتما بخونیم. خب ایشون گفتن که اگر میخوای اینا بمونه، بعد من سکوت کنم. قبوله؟ سوال، چرا امیرالمومنین سکوت کرد؟ به خاطر اینکه همینی شمایی که الان داری این سوال از من میپرسی که مسلمونی، نماز میخونی، سنی یا شیعه، نمیدونم حنبلی، مالکی، شافعی، هرچی هستی، خدا رو قبول داری، قبله رو قبول داری، قرآن رو قبول داری، خود به توحید خداوند مقری، مؤمنی؟ میگه بله. حالا ولایت رو قبول نداره. میگیم تو همینی که مؤمنی، مسلمونی، همینی که به همین قد ایمان داری، همین قدی که خیلی کمه و ممکنه قبول بشه نباشه، حالا بحث شده است، شما به واسطه یه سکوت امیرالمومنین مسلمونی. تمام، جوابش امیرالمومنین داده دیگه، میگه اگر میخوای این اشهد ان لا اله الا الله بماند، باید من سکوت کنم. خب الان ما خیلی از مسلمونی ها که اصلا مدیون و مرعون همون سکوت امیرالمومنین هن. جواب خیلی روشن و واضحه. همین وهابیایی که میگن که آقا اگه راست میگین، اگه نه، شماها دارین، عذر میخوام، شماها دارین میسازین و میگین که امیرالمومنین با خلفا خیلی هم رابطه خوبی داشت، چرا بس سکوت کرد؟ چرا اعتراض نکرد؟ چرا انقلاب نکرد؟ چرا فلان نکرد؟ میگن سکوت کردن، معمول به وظیفه‌شون این بود سکوت کنن، که چی؟ یکی از هزاران دستاورد، یکی از هزاران هدف، حکمتی که امیرالمومنین سکوت کردن، همین آقایونی هن که دارن به ما میتازن و میگن چرا علیز با سکوت کرد. بله، سکوت علی دلیل این که مسلمونی همه ماست، همه مسلمانان، همه، هر کس دم از توحید نبوت بزند، یعنی مرهون و مدیون سکوت امیرالمومنینه. خودشون فرمودن میخوای این اذان باشه، من باید ساکت باشم، من باید تحمل کنیم. گفتیم باش. ببینین این مطلبی که الان هست، میگن همه چرا چرا چرا، اولا با مطالبه جوابش میدیم، دوما مطالبه میکنیم ببینیم آیا سکوت بوده، نبوده، چجوری بوده، اما کلیتا بگیریم میبینیم که طرف میگه که فرض بفرمایید که آقا اصلا موقع دری نبوده، آقا در سوزوندن مال تا این بحث تاریخیه، بذار تاریخ صحبت کنه، حدیث نخون، قرآن بخون. خب تو چرا حدیث میخونی؟ من بارها اینو گفتم. دیگرانی که به ما میگن چرا حدیث میخونی، چرا تاریخ میگی، میگیم تاریخ نمیگیم، شما بگو. میگه اصلا در نبوده، میگیم تو هم که داری تاریخ میگی، تو که باز داری تاریخ میگی، تو هم داری نقل میکنی، که جوجوری من نقل کنم تو نقل کنی؟ ای تاریخ، تاریخ همه رو برداریم بیاریم تاریخ رو بخونیم، اگه تاریخ قبول نیست بچه تو داری تاریخ میگی. آقا اصلا اون موقع امیرالمومنین خودشون رفتن بیعت کردن، تو هم که داری حدیث میخونی، تو هم که داری سند تاریخی میگی، کی گفته؟ ابو هریره گفته. چجوریه ما مثلا فرض و امام باقر علیه السلام میگن نه حدیث نخون، ابو هریره میخونه میگه نه 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 نه، بخاری میگه نه 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 نه. پس اساس و بنیان ها رو بهش توجه کنیم. همین عرضی که کردم چرا امیرالمومنین سکوت کردن، دلیل همینه که شما مسلمونی، دلیل اتفاقا دلیل سکوتش همین، حکمتش همینه. اگه میگی چرا در نبوده، میگیم چرا تاریخ میگی، تاریخ نگو، قرآن بگو. نمیدونم عقلا بگو چجوری میخوان با عقلی ثابت کنی در بوده یا نبوده، که دری سوزانده شده است یا نشده. آقا فلان، همه اینایی که عرض کردم میخواستم بهتون به این نتیجه برسیم با هم دیگه. اگر ما استراتژیمون رو استراتژی تبلیغمون رو بنویسیم رو کاغذ و ببینیم از کجا به کجا برسیم و یه نقشه راهی رو تهیه بکنیم، من قول به شما میدم که به همه میتونیم تبلیغ کنیم، با همه رو میتونیم صحبت کنیم و انشاءالله به حول و قوه الهی به عنایت امام زمان علیه السلام هم موفق و پیروز باشیم. یک دنیا ممنونم، سپاسگزارم، دستبوسم و پابوسی شما هستم که نوکری و خدمتگزاری اهل بیت و خصوصا حضرت صدیقه طاهره را دارین. ممنون و بزرگوارتون هستم که برام پیغام بذارین و نقایصم رو بهم بگین، منتقدات و انتقاداتتون رو بیان کنین و منم دعا کنین. التماس دعا دارم. خیلی خیلی ممنون و متشکرم. یا علی مدد. خدا نگهدار. شبتون بخیر.